بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر سوم از اموری که باید در مقدمه واجب طرح بشه، تقسیمات مقدمه دمه هست. مقدمه تقسیماتی داره و هر تقسیمی اقسامی داره. حالا متوجه شدید چرا نگفتیم اقسام مقدمه، گفتیم تقسیمات مقدمه، چون هر تقسیمی خودش چی داره؟ اقسامی داره. اینا واژه ها در عربی و فارسی خیلی دقیقه. تا یه بگه اقسام دیگه تموم شد، در بستی دیگه، ولی وقتی میگی تقسیمات در بازه. تقسیم اول، تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی. مرحوم آخوند، مرحوم نائینی به بسیاری از بزرگان درباره تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی اتفاق نظر دارند، ولی مرحوم آقای خویی بر تقسیم مقدمه خارجی اضافه کرد، لذا تا اون زمان کسی جرأت نمی‌کرد اضافه بکنه، ولی این فحل اصولی و سید سند ایشون جرأت پیدا کرد اضافه کنه. لذا امروز ذهن مبارک شما اساتید و فضلای محترم رو باید ببرم این که این کار آقای خویی درست بود یا نه، چون صرف این که این درس بیایی بشینید فقط مقدمه داخلی و خارجی را تعریف کنیم که خوینا شما خودتونم تو کفایه خوندید دیگه، بلدید. اونی که امروز درس خارج رو باید تشکیل بده همین. عزیزان من، مقدمه داخلی اون اجزایی است که به منزله علل قوام یک مجموعه به حساب میاد. مثلا صلات علل قوامش تکبیرت الاحرام تا تسلیم، بالاخره رکوع، سجود، قرائت، هر کدوم نقشی در تشکیل نماز دارن. قوام نماز به این مجموعه خواهد بود. حدیث هم داره دیگه، از صلات و اولها التسلیم، ببخشید، اولها التکبیر، آخرها التسلیم. اما مقدمه خارجیه اون شرایطی است که به علل قوام ربطی نداده، به علل صدور مرتبطه. مثلا نماز میخواد صادر بشه باید با وضو یا غسل یا تیمم باشه. لذا این رو مقدمه خارجیه میگن. هیچ وقت طهارت رو مقدمه داخلیه نمیدونن، طهارت رو مقدمه خارجیه میدونن، چون دخیل در علل قوام یک مجموعه مرکب نیست، خارج از قوام یک مجموعه مرکب. شما مجموعه مرکبتون معلومه دیگه، قرائت هست و اینها، ولی این خارج از اینه، مثلا داخلی نیست، رفت نداره. این خیلی واضحه، روشنه. مرحوم آقای خویی این اقسام رو به مسئله غید و تغید برد. ذهن این استاد بزرگوار، این شخصیت دانشمند ما، به سمت غید و تغید رفت. مرحوم حاجی سبزوادی در اون شعر منظومش داره که تقیدون جزءن و غیدون داخلی، تقیدون جزءن و غیدون داخلی. حالا ظاهر ایشون ذهنشون جا مشغول شد، درگیر شد ذهنشون جا، متوجه شدید؟ به حساب همین غید و تقید میگه مقدمه سه قسمه، به این اعتبار، به اعتبار این که میگه که تقیدون جز اون و غیدون داخلی. یک، مقدمه داخلیه آن اجزاییست که غیدن و تغییدن در مأمورون به دخیله. مثلا قرائت، همونطوری که در حقیقت نماز دخیله، همچنین تقید صلات به قرائت هم لازمه. چون تقید صلات به قرائت معناش اینه که تا تکبیرت الاحرام قبلش باشه، سوره بعدش باشه، رکوع بعدش باشه و و همینطور. لذا اگر جا به جا بشه، جا به جا بشه، مقدمه داخلیه تشکیل نشد. و جا به جا بشه، مثلا شما سوره رو بیای قبل از فاتحه الکتاب، رکوع رو بیاری قبل از فاتحه الکتاب، نمیشه دیگه. جا به جا بشه نمیشه. پس هم قید در مقدمه داخلیه و هم تقید، هر دو باید باشه. اینا رو از من میتونی یاد بگیری، در این تون کتابش نیست، کسی که تو فلسفه تخصص داره این رو میفهم، سریع مثل فارسی میفهم. حالا شما این امدام بده ببینید از استاد تا شاگرد، اینه که تقید منظورش اینه. خیلی ها برشو تقید قید جا نیفتاد. تقید یعنی یه چیزی که مثلا الان حساب بکنید، مثال میذارید، میگه که آقا الحمدلله تقید داره، میشه بهش نماز خوند، یعنی از درون عمل میکنه، تقوا داره، پشتش میشه نماز خوند. خب خود عدالت قیده، عدالت قیده امام جماعت مسجده، اما تقید به عدالت هم لازمه دیگه، یعنی بگن این آقا متقید به این عدالت، گناه کبیره نمی کنه. مثلا ترک گناه کبیره میشه قید عدالت، مگر نمیشه فاسق دیگه. بعد این عزیز دل من دلش بخواد گناه کبیره انجام بده ولی به خاطر حرمت بیرونی انجام نمیده، میگن این تقید نداره. یا خیلی تو جلسات داخلی و بیرونی که میشینه از این حرفای شهوت آمیز و اینو میزنه، میگه این تقید ضعیف. اینا تو فلسفه هستش، تو عرفان هم هست، مثلا وجود، درباره بحث وجود و ماهیت، تقید جزء و قید خارجی، اونجا بحثش میاد که آیا اصالت الوجود نمیدونم اصالت ماهیه است، میگه اصالت های تقیدشه قیدشه، اینا بحثای اونجاست. حالا این آقا مرحوم مایقویی زبا حقم داده ها، از اونجا گرفته تو ذهنش مشغول شد، گفت خب فقط ما اجزای داخلی رو چرا قید میگیریم؟ تقیدم لازمه، یعنی تو نماز من اگه قرائت رو با سوره جا به جا کنم نماز نشد، یعنی من باید در درون خودم تقید داشته باشم که نماز اولش تکبیره، بعد باید همجور ترتیب قرائت رو بخونم، بعد باید سوره رو بخونم، بعد رکوع برم، بعد سجده برم. این تقید رو باید باشه، همه باید باشه، وگرنه محقق نمیشه. قسم دومی که ایشون میگه مقدمه خارجیه است. ایشون در مقدمه خارجیه یه حرفی میزنه که آدم باید خیلی روش فکر کرد، چون آدم باید بفهمه چی میخواد بنده خدا بگه. میگه اجزایی است که غیدن داخلی است ولی تقیدن خارجی است. اجزایی است که غیدن داخلیه ولی تقیدن خارجیه. ببخشید من یه اشتباه لفظی داشتم. میگه اجزایی است که غیدن خارج از مأمورم بهه ولی تقیدن داخل در مأمورم بهه. غیدن خارج از مرکبه اما تقیدن داخل در مرکبه. مثلا طهارت، ما یه طهارت لباس داریم، طهارت نمازگزار، یه قید خارجیه، اما تقید به طهارت چیه؟ داخلیه. خب این توضیح ماسونه، خیلی مثال راحتی زد، حرفم بدی نیست، اون دیگه گیر داره این حرف. اونی که ذهن ایشونو مشغول کرد ما قبول نداریم همینجا. رسو بله قید خارجیه، قیدن میگه ما حرف نداریم طهارت قیدن خارجی باشه، ولی تقیدن چیه؟ داخلی. سوم میفرماید که مقدمه خارجیه ای که هم قیدن و هم تقیدن خارجی است. به هیچ وجه دخیل در اجزا نیست، مثل مکان نمازگزار یکی از شرایطش اینه که قصبی نباشه. خب این هم غیدن و هم تقیدن جزء مقدمات خارجی نمازه، دخیل در نماز نیست. چون وجود مکان به قول فلاسفه تحیز میگه اون اینجا از اینجا برداشت است، از اون میارم کلام آیه محقق را سبزواری را، وجود تحیز وجود مکان به قول فلاسفه هم از نظر تقید و هم از نظر قید خارجی، برای اینکه با انسان جا به جا نمیشه. من الان اینجا نشستم بلند میشم بخ میرم، این مکان اگر ببخشید داخلی بود با من میومد دیگه، با من میومد دیگه. خب فکر کنید طلبای عزیزم اینجوری به تو دانشگاه راحت میتونید دانشجو تو ذهنشون بگید، یعنی زبانتون اینجوری باید باشه، دانشجو بیشتر نمیفهمه که، در اصل جهل دانشجویی که شبهه ایجاد میشه دیگه. خب اگر واقعا جزء داخلی بود یعنی با من باید میومد دیگه، نیستش که. حالا من نماز که میخونم جزء داخلی با من هست دیگه، تقیدش هم هست. لذا خدمت ایشون میگه مثلا میگین مکان غصبی نباشه، این هم قیدن خارجیه و هم تقیدن خارجیه. خب قیدن خارجیه برای اینکه با انسان نمیاد، تقیدن خارجیه من اون ذهنشو خوندم دیگه، برای خاطر اینکه زمین های دیگه هم که راه میری میشینی نباید چی باشه؟ قصبی باشه. اون جای دیگه هم راه میری هم میری چه فرق میکنه؟ فقط خونته که نمیگم، فقط مکان نمازگذاری که نمیگم، همه جا دیگه، جای دیگه هم نباید همینطور، تقیدش هم همینطور. تو خارج هر چی امکنه وجود داره باید مسیر تو مسیر مباح باشه، حلال باشه، غیر حلال که فایده ای نداره. اونگاه بر استاد خودش مرحوم آیین نائینی نقد میکنه، میگه چرا شما مقدمه داخلی را کلن اجزای مأمورون به میدونید، در حالی که مقدمه داخلی اون اجزایی است که هم غیدن، این عبارتشه، میگه هم غیدن و هم تقیدن در حقیقت مأمورون به دخیله. یعنی هم باید بگویید که فاتحة الکتاب غید نماز، هم تقید نماز. تقید نماز یعنی چه؟ یعنی اگه جلو عقب کنی نماز تشکیل نمیشه. مثلا سوره رو بیاری جلو، فاتحه رو بعدش بخونی، تشکیل نمیشه. به استادش نقد میکنه، میگه اینجوری که نمیشه که. اگه صرف اینگه بگیم مقدمه داخلی و همین اجزاء داخلی هستن، مثل طلبا ساده سوال کنی همه میگن همین اجزاء داخلی هستن، که کار تموم نمیشه. باید بگید، حرف بزنی تو این قسمت. به نظر ما این تقسیم از جهاتی مشکل داره. جهت اول اینه که مقدمه یا علل صدور یک مجموعه مرکبن یا علل قوام یک مجموعه مرکبه. اگر علل صدور باشن مقدمه خارجیه، اگر علل قوام باشن مقدمه داخلیه. اون عبارت مرحوم حاجی سبزواری که تقیدون جز اون و قیدون خارجی، ربطی به علل قوام و علل صدور نداره. بلکه مربوط به حقیقت وجود و ماهیت. لذا اون بحث مال علوم حقیقیه، دانش‌های حقیقیه. هرگز توی علوم اعتباری اون بحث نمیاد. نباید غید و تقید رو با علل قوام و علل صدور قیاس کرد. ثانیاً اشکال دوم بنده اینه که اطلاق غید بر اجزاء داخلی نماز اشتباهه. بلکه مقدمه داخلیه همون تقید فلسفیه، نه قید. چون تقید فلسفی آن چیزی است که قابل انسلاخ و انحلال نیست، مثلا وجود بسیطه، در این حال در داخل وجود یک سری عناصری است مثل ماده و صورت که هرگز قابل انسلاخ از وجود نیست. اینجاست که پای ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی به میون میاد. آیا ترکیب ماده و صورت در وجود ترکیب اتحادی است یا انضمامی است؟ به نظر محققین فلاسفه ترکیب انضمامی است، چون ترکیب اتحادی مال وحدت و کثرت وجوده، مال جنس و فصله. مثلا حقیقت انسان مرکب از یک ماده و صورت، دو جنس و فصله. طبیعتاً ترکیب انسان از هیولا و صورت ترکیب انضمامیه، ولی ترکیب انسان از ناطق و حیوان ترکیب اتحادیه. مال اونجا از این حرفی که ما مثل نوار ضعف شدیم تو این درس ها، این مال اون بره. سن اینجا نباید بیاد این بحث. مال حقایق ما بهش میگیم متأصلات، مال حقایق متأصله هست، مربوط به حقایق متأصله هست. تو این علوم نباید بیاد، تو علوم اعتباری نیادید، اشتباهه به نظرم، جاست نمیشه. اینجا باید همین بحث علل قوام و علل صدور رو بحث کنیم. تارتن علل قوام، اخرى علل صدور. اینجوری بحث کنیم، از حق نگذریم، اینجوری بیاییم بهتره. خدا حفظ کند استادم علامه جوادی آملی رو، در گاهی وقت تو درس ها ایشون اصول قبول نداشت، ایشون اصول میگوی چند سالی چیز بخونید، همون به ما اصرار میکرد که همون برواحت استثاب بخونی بست، میگو اون بی خود شده این آمده اینجا، ولی بگو حالا بخوای بخونی بخونید، علمیه، فقط جهت علمیه. از یه جهت حق بایشو بوده، خواهی بحثا رو اصولی تو فلسفه رفت اومد اینجا و برد اینجا و طلبه هم نمیدونه غیت چیه، تقید چیه. خواهی کسی که میخواد جلد اول کفایه رو بخونه، من وقتم میگفتم زمانی کفایه تدریس میکردم، باید اول شرح منظومه رو یک تقریبا جلد اولشو بره، بخش حکمتشو بره، بعد بیا توی تقریبا ایشون بسیار متأثر شده از مرحوم حاجی سبزواری، خیلی از حاجی گرفته بحثا رو، مخصوصا تو بحثای استدلالی همینجا آورده. حالا تو بحثای مشتق که بیا، واقعا همه طلبه ها تو بحثای مشتق باید بیان، من شرط میکنم، قید میکنم، کل حوزه رو حالی میکنم و این مشتق هم نیازه توی کفایه، باید بخونن بچه ها. چون ما الان خودمون خیلی جا داریم استنباط میکنیم از این چی میگن به درد میخوره. استنباط فقیه در دوره قبلی من نزدیک 100 مورد پیدا کردم که مجله رو حوزه فحش کرد، منتشر کرد. فقیه کار همینه دیگه، زبزار خوبه فقیه، نه که لد نکنید. از این حرف عجیبی. حالا من اشکالات دیگه هم دارم، ولی خب به نظر من اشکال سوم قویه. اشکال سوم من اینه که اگر به نظر شما مقدمه داخلیه اون اجزاییست که غیدن خارجیست، تقیدن داخلیست، غیدن خارجیست، تقیدن داخلیست، خب بفرمایید که نیت هم غیدن داخلیه هم تقیدن داخلیه و از اجزای نماز دیگه، دوان جز هیئت رئیسه نمازه، واقعا یا نه؟ ذکر واجب در نماز، ذکر واجب هم غیدن داخلیه هم تقیدن، خیلی نقض میشه. قنوت و هم غیدن داخلیه هم تقیدن دیگه، قنوت برای اینکه قنوت دعاه، دعای امر درونیه، تکلم یا دست و بالا بردن اینا که جزء قیودات خارجیه، داخلی که نیست که. ورفعوا ایدیکما اینا جزء چیه؟ خارجیه، اینا خارجیه، از شرایط خارجی دعاه، ولی خود قنوت که داخلیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من از درون خودم میخوام بعد از دو رکعت نماز از خدا چیزی بخوام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، از چیزی بخوام. یا مثلا آهسته خوندن نماز، آهسته خوندن تسبیحات اربعه، اینا آهسته خوندن، آهسته خوندن این غیده. از آقای خویی سوال میکنیم، این غید خارجیه داخلیه؟ این غیده، این داخلی یا خارجیه؟ اگر بگویید این خارجیه، این خارجیه، لازمش اینه که آهسته خواندن اش بلند خوانده بشه نماز باطل نباشه. در حالی که خود شما میگید اگر کسی خودشون فتفاشه تسبیحات اربعه رو عمدن بلند بخونه نماز باطله، میگه نه سجده سهو، باطله. و اگر واقعا قید خارجیه چرا باطله؟ پس طبق فتوای شما باید بگیم که علت بطلان، وجه بطلان اینه که آهسته خوندن این تسبیحات اربعه از علل قوام نمازه، نماز به هم میزنه، از علل قوام نماز، نه از علل صدور نماز، از علل قوام نماز. حالا برید فکر کنید به اینا رو. مثلا یا یک کلمه از قرائت بیفته، داشته میخوندی یاکه نعبود و یاکه نسته، یاکه افتاد نعبود و نسته، این خب این از علل قوامه. ببخشید این مقدمه داخلی اگه باشه، استاد بزرگوار، اگه مقدمه داخلی باشه و مقدمه داخلی به معنای اینه که قیدن خارج تقیدش داخله، این یک کلمه رو انداختم همدن، نماز باطله دیگه، نماز قرائت محقق نشد. کجاش قیدن خارجی بود؟ قیدن اگه خارجی بود با یه سجده صف حل میشد دیگه، با یه سجده صف. خواهش میکنم اینا رو بنویسید، حق زحمه من از بین نره، بعدا وارد کنید تو کتابتون دفتر، نقد من از بین نره، خیلی نقدش قویه. تو وسط نماز چهار تا کلمه رو انداختی، اشکال نداره نماز، خب چرا با اشکال داشته باشه سجده صف بکن؟ اشکالش همینه که نقیصه ایجاد شد. پس نقیصه و زیاده اینا همه جزء داخلی هن، یعنی علل قوام هن، علل قوام هن دیگه. وگر اگه علل قوام نبود که نمیگفتی آقا نماز باطله، علل قوام هن. لذا ببین همین اشتباهه بعضی از ماها اینه که البته بزرگی آقای خویی، اشتباه ماها، بزرگی آقای خویی اینه که اون بحث علمی رو آورد اینجا، در حالی که این علم اعتباریه، نباید اون علمی اومد اینجا. چون اگه بخوایم اون علم رو به تجزیه عقلی وارد کنیم، یک فیلسوف میاد، فیلسوف فقیه میاد با تجزیه عقلی همه تقراب میکنه همه چی رو، نمیشه دیگه. لذا ما از اول اشکال اول من اینه که اونجا که یک علوم حقیقیه نیار تو اینجا، تو اینجا یک علوم اعتباریه. این اشکال سوم میاد که شما زیاد و نقیزه رو خواهش کار کنی تو زیاد و نقیزه. اگر واقعا شما میگه مقدمه داخلیه اینه که قیدن خارجی تقیدن، خب بفرمایید یا قیدن داخلی، او اگه اینجا از رو قید و تقید بخوای بیاری، اینو یک کار بکنی. حالا بازم در خدمتتون و السلام علیکم و رحمت الله.